أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الهدى. سخن در این بود که اگر تعبیر ملکت الاجتهاد به کار میبرن، این ملکت الاجتهاد چه بیانی هستش؟ گفتیم مثل سایر صفات، سایر صفاتی که وجود دارد، مثل عدالت و شجاعت و سخاوت و اینها، اونجا ملکه وقتی میگن به چه معناست؟ اونجا به همین معنا، یعنی ملکه این رو پیدا کرده است. کمان که دارن مهارت ها به کار میبرن، میگن مهارت نجاری، مهارت آهنگری، مهارت رانندگی، مهارتش رو پیدا کرد. اما رانندگی فعله، میگن طرف داره رانندگی میکنه. طرف داره رانندگی میکنه یعنی چی؟ داره فعلش رو انجام میده. اما این فعلی که انجام میده ان مهارتن هست، یه مهارتی پشتش وجود دارد که میتونه این فعل رو به انجام برسونه. عرض محضرتون که خب حالا اینم سر زبونها هست، مشهوره که احیانا کسی که صاحب ملکه اجتهاد باشه هم بهش میگن مجتهد، میگه فلانی مجتهده یا فلانی مجتهد شده، سارا مجتهدن. میگیم چطور؟ مثلا فرسون که احکام رو استنباط کرده، میگه نه، ملکه اجتهاد پیدا کرده. همین که ملکه اجتهاد پیدا کرده باشه، این رو هم بهش میگن مجتهد. خب اینم باز تو افواه و السنه این تعبیر هم به کار میره. طرف اولو مسئله واحده رو استنباط نکرده حکمشو، اما به خاطر اینکه ملکه رو داره بهش میگن که مجتهد. خب اینم یا این است که مبنا تعریف ملکی اجتهاده، حالا ولو اینکه شخص خودش هم غافل باشه از این مطلب، اما در واقع این تعریف رو پذیرفته که اجتهاد رو به ملکه تعریف میکنن، یا اینطوره، یعنی مبناش تعریف ملکی اجتهاد هستش، و یا این که حالت مجاز داره، کنایت، عرض محضر مبارکتون که، یا کلمی رو از تقدیر میگیره یا چیزهای از این قبیل. برای نقش ملکه استنباط و ملکه اجتهاد که شکی نیست، این خیلی مهمه در میان مقدمات، این اهم مقدمات هست. عرض محضرتون که به تعبیر دیگر میشه گفت نتیجه همه مقدمات هست که اون حاصل بشه در وجود انسان، در این شکی نیست. ولی به هر تقدیر این مقدمه اجتهاد، خود اجتهاد است. مثلا وقتی میگن که مثلا فلانی مثلا مجتهد شده است و مرادشون این استش که ملکه استنباط پیدا کرده، اما هنوز هیچ حکمی استنباط نکرده، هنوز هیچ حکمی استنباط نکرده، فعلا ملکه استنباط پیدا کرده، مرادشون است که این قادره بر اجتهاده. نه، حالا همینو میخوایم بگیم، یعنی میخوایم بگیم که اون چه که در فقه هم ما داریم، آیون مثلا اینطور مثلا یه تسلیسی رو اینجا مثلا میفهمیم که یجب علی کل مکلفن فی عباداتهی و معاملاتهی ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاط. خب واقعا چه کسیه این مجتهدی که عدیل قرار میگیره، عدل اونها قرار میگیره؟ مثلا شما یا باید مجتهد باشی، یا باید مقلد باشی، یا محتاط باید باشی. ببینید، ما به علم اجمالی این رو میدانیم که عرض محضرتون که تکالیف به گردن ماست، به عهده ماست، همه ما مکلف به تکالیفی هستیم. فعل جمله این رو همه ما میدانیم که عرض محضر مبارکتون که تکالیفی به عهده ما وجود دارد. احتمال این تکالیف رو میدهیم که از محضر مبارکتون که تکالیفی به عهده ما باشه، تکالیف واقعی، احکام واقعی، که این احکام واقعی هم منجز میشه با همون علم اجمالی، با همون علم اجمالی منجز میشه، یا بگیم احتمالی که اینجا وجود دارد. خب اینجا میگیم اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، فراغ یقینی میخواد. یقیناً ذمه ما مشغول شده است به احکام واقعیه، یقیناً اینطوره. حالا میخوام از تحتش خارج بشیم، از عهده خارج بشیم، از عهده این احکام واقعیه که یقیناً به گردنمون آمده میخوام خارج بشیم. خب برای خروج از عهده، از خروج از عهده این تکالیف واقعیه، یا باید احتیاط بکنیم، عرض محضر مبارکتون که، یا باید که علم کسب بکنیم به احکام، خودمون بریم که علم کسب کنیم، البته بدون متابعت از غیر، خودمون این علمو به دست بیاریم به احکام، حالا علم یا علمی دیگه، بالاخره اون چیزی که معتبر شرعاً به عنوان علم، یا این است که از دیگری تقلید بکنیم، از دیگری تقلید بکنیم از محضر مبارکتون که، ولی اگر این سه طریق رو نریم، نه احتیاط بکنیم، نه خودمون استنباط بکنیم، نه از دیگری تقلید بکنیم، به هر کاری که میخوایم دست بزنیم، هر فعلی یا هر ترکی میخوایم که داشته باشیم، اینجا احتمال عقاب وجود داره، احتمال دارد که ما معاقب باشیم، احتمال دارد این کاری که من میخوام انجام بدم حرام باشه، احتمال دارد این کاری که من میخوام انجام بدم، این کاری که میخوام ترک بکنم واجب باشه. فلذا خودمون رو در امان از عقاب نمیبینیم، برای اون عقاب یه مؤمنی میخواد، مؤمن ما از اون عقاب اینه که یا احتیاط بکنیم، با احتیاط مثلا بگیم که دیگه آقا دیگه ته تهش چیه، دیگه ته تهش نیست که این واجبه، حالا من انجامش میدم دیگه، اما یا ته تهش حرامه تکم، حالا بزنم در دوران انبین المحضورین، حالا اونم باز گیر پیش میاد، حالا یکی چیز دایر امرش دارو بین وجوب و حرمت اینش کار بکنیم در دوران انبین المحضورین، حالا بحثش جای خودش مطرحه، بگذاریم به هر تقدیر. پس این رو آقایون مطرح میکنن. خب حالا پس اون چیزی که
اگر تقلیل کردن یک مجتهد حرام باشه و اجتهاد هم به معنی ملکه باشه، پس کسی که ملکه اجتهاد دارد و دیگران استخراج احکام نکرده، بازم آیا داره کار حرام انجام میده؟
ببینید، فرض فرمایید که طریق احتیاط بر من بسته است، پس به هر دلیل من نمیتونم احتیاط بکنم، مرجعی هم وجود نداره من ازش تقلید بکنم. اصلا فرض کنید یه زمانه ای شده است که اینقدر قحط و رجال شده که مجتهد فقط منحصر شده است من صاحب الملکه، خب هیچ کسی ما فقیهی نداریم، فقیه بالفعلی نداریم. خب من الان کیم؟ من صاحب الملکم، خب ولیکن هنوز حتی مسئله واحدهی رو استنباط نکردم. اینجا وظیفه شرعی من چی آقا؟ فرض کن احتیاط نمیتونم بکنم، تقلیدم نمیتونم بکنم، مثلا مرجع نیست، وظیفم اعمال ملک است. عرض اینه اون چیزی که در ردیف ستا قرار میگیرد، اما مجتهد، اما مقلد، اما محتاط، مجتهد اینجا مراد صاحب الملکه نیست، صاحب الفتوا، صاحب الرأی، کسی است که احکام شرعی رو استنباط کرده باشه. این که ارمانتات به عدیل تقلید و احتیاط گفته میشه به عنوان اطراف واجب تخییری، میگه واجب شما این است که یا مقلد باشید، یا مجتهد باشید، یا محتاط باشید، واجب تخییری دیگه، مخیرید بین این سه امر. ارمانتات میگه اونی که اینجا قرار میگه لا شک ولا شبهه، این که مراد مجتهد بالفعل است، کسی که اجتهاد بالفعل انجام داده به عنوان یک عمل خارجی احکام رو استنباط کرده، اما قبه و ملکه به تنهایی کفایت نمیکنه. سلام علیکم، مثلا کسی میگه آقا من مقلد نیستم، محتاطم نیستم، میگه تو چی هستی؟ پس من صاحب الملکم، خب باش در روزگارت بچرخه، در منظری به درد نمیخوره که این بالاخره احکام رو باید استخراج بکنی. صاحب الملکه بودن انسان رو نجات نمیده از عذاب الهی، بلکه بیشتر هم بکنه، به هر تقدیر اون باید که احکام رو استخراج بکنه شخص تا بتونه که در نور. خب این شخص وظیفش این هستش که برود اعمال قوه بکنه، اعمال ملکه بکنه، ملکش رو اعمال بکنه، عملیات استنباط رو به انجام برسونه در مورد مسائل مبتلا به ها، طبیعت در همه مسائل نه، در مسائل مبتلا به ها بره اینها رو استخراج بکنه و از منظر مبارکتون به در بیاره. نمیخواد این کار بکنه، نمیخواد این کارو بکنه، مانعی نداره تقلید بکنه، مانعی نداره بره احتیاط بکنه. البته مانعی نداره یک نظر است، نظر دیگه این است که کسی که صاحب الملکه باشه این موظفه بره اعمال ملکه بکنه، این حق ندارد که بخواد که از طرق دیگه استفاده کنه، مگر احتیاط. هر نظرتون که، ولی به هر حال حالا اون نظری که به ذهن میاد که نظر صحیح‌تری باشد همین استش که اگر کسی صاحب الملکه بود نخواست ملکش رو اعمال بکنه، اشکالی نداره بره تقلید بکنه، بره احتیاط بکنه، از طرق دیگه این مطلب رو حاصل بکنه. این حالا اجمال قصه اینجا بیشترش باید تو فقه بحث کرد، در حد اصول همین مقداره، بیش از این نیست، بیش از اینش دیگه بعد رفت مسائلش در فقه اونجا مورد بررسی قرار داد. خب آنچه که ما تا اینجا عرض کردیم تقریبا یک دور مفصلی بود و یک بررسی مفصلی بود از تعاریف اجتهاد. سه دستم شد دیگه، تعریف به فعل، تعریف به ملکه، تعریف به فعل مبتنی بر ملکه. دیگه تقریبا میشه گفتش که دیگه مطلبی اینجا باقی نمانده، یعنی هرچه حرفای آقایون داشتن، تعاریفی داشتن، نظرات داشتن، ما اینجا گفتیم. از این جهت هم خدا رو شکر کنیم که ته مطلب رو در آوردیم. یعنی نه یه چیز دیگه هم بود شما نگفتید یا اونجا جامون یا فرم. نه، تو این زمینه بحث شناخت اشتهاد، تعریف اشتهاد، مطلبی باقی نمون از این سه حالتی که ما گفتیم دیگه خارج نیست، تمام شد. الا الان که حالا که این بحث کردیم، مثل آب سردی رو سر انسان بریزد، این عبارت آقای آخوند خراسانی علیه الرحمه فرمیه بابا اینقدر نیازی نیست شما این تعاریف رو بپردازید. این تعاریفی که آقایان مطرح کردن اینا در مقام بیان حد و رسم و اینها نبودن، میخواستن اشاره کرده باشن. من عبارات کفایه رو بخونم که حالا تو ذهن مبارک شما هم هستش. عبارات کفایت نیوردیم متأسفانه تو این کتاب اصلا چرا یه تیکش هست کلشو نیوردیم. اونجا دارد آخوند که ولا یخفا ان اختلاف عباراتهم فی بیان معنا و اصطلاحا، اختلاف عبارات علما در بیان معنای اجتهاد و تعریف اجتهاد به لحاظ اصطلاحی، لیس من جهت الاختلاف فی حقیقته و ماهیته، از جهت اختلاف در حقیقت اجتهاد و ماهیت اجتهاد نیست. نه، همشون یه چیزو قبول دارن، الا اینکه عباراتشون با عباراتنا شتا با حسنک واحدون. مثلا به این بیان قطعا خواهدتون که لوضوح انهم لیسو فی مقام بیان حدهی او رسمه، اونها در مقام بیان حد و رسمش نیستن، یعنی در مقام بیان تعریف حقیقی منطقی اجتهاد نیستن. ادعای جناب آخونده اینا نمیخواستن اجتهاد و تعریف حقیقی منطقی ازش ارائه کنن، پس چیکار کردن؟ بل انما کانو فی مقام شرح اسمهی و الاشارت الیه به لفظ آخر، اینا در مقام این بودن که از مطلبتون که از باب شرح الاسم مطالب رو بگن دیگه. دعب آخوند رو شما ها میدانید دیگه، کفایه خواندید، خبر دارید. مرحوم آخوند خیلی موافق نیست با این تعاریفی که مطرح میشه و معطلیه در تعاریف. میگن این تعاریف از قبیل شرح الاسمه. میگیم شرح الاسم یعنی چی؟ همون معنی که اینجا علی خاطر خواهد گفت که شرح الاسم منظورش چیه. ایشون میگه که ول توضیح میده ول اشاره الیه به لفظ آخر، مرادمون از شرح الاسم همین است که شما اون مطلب رو با یک لفظ دیگری بهش اشاره بفرمایید. و ان لم یکن مساویا له به حسب مفهومه، اگر چه مساوی نباشد با او از حیث مفهوم. آیان میدانن در منطق این بحث مطرح شده است که آیان گفتن که ان التعریف، حالا من عبارت که میخونم از حاشیه مولا عبدالله میخونم، عرض محضرتون که بر تهذیب المنطق تفتازانی حالا که جزء کتب درسی حوزه بوده است و اینا، ان التعریف لابد ان یشتمل علی امر یخص المعرف معرف و یساویه، مساوی او باشه، تعریف به اخص نباشه، تعریف به عام نباشه، مساوی باشه، یخص المعرف و یساوی. بناء علی ما سبق، پیشون گفتن ما سبق یعنی بحثی که قبلا داشتن، من اشتراط المساوات، باید بین معرف و معرف مساوات بشه. فهذا الامر ان کان ذاتیا کان فصلا قریبا و ان کان عرضیا کان خاصه لا محاله، فعلى الاول المعرف يسمى حدا و على الثاني يسمى رسما. عرض محضرتون که ثم كل منهما، عرض محضرتون همین حد درست، ان اشتمل على الجنس القریب يسمى حدا تاما و رسما تاما، اگر جنس قریب داشته باشه، جنسش جنس خوبی باشه، نزدیک باشه، عرض محضر مبارکتون که این میشه تام، حد تام و رسم تام. و ان لم يشتمل على الجنس القریب سواء اشتمل على الجنس البعيد او كان هناك فصل قریب وحده او خاصة وحدها يسمى حدا ناقصا و رسما ناقصا. در یادآوری بشه برای شما از منطق، در منطق این تو خاندید دیگه، عرض محضر مبارکتون که به این بیان هستش، تعریف منطقی با استفاده از دو مورد از کلیات خمس معمولا بیان میشه دیگه، دو مورد از کلیات خمس کارا جنس باشد و فصل باشد و نوع باشد و عرض محضر عرض خاص عرض عام، معمولا با این تعریف منطقی ارائه میشه. حالا اگر حد تام بود، این حد تام بگیم تعریف به تمام ذاتیات باشه، همه اجناس به علاوه بفرمایید که فصل باشد. مثلا میگیم ما انسان چیه، منطقی اینو تعریف بکنید، همه ذاتیاشو ذکر کنید. مثلا از محضرتون که بفرمایید که انسان جوهرون جسمون، جسمون یعنی همون ذو ابعاد ثلاثه، جوهرون جسمون نامن، از محضرتون حساسون متحرکون بالاراده ناطقون، مثلا همه ذاتیاتشو ذکر بکنیم. یا بیایم جنس قریب و فصل رو ذکر بکنیم، بگیم حیوانون ناطق مثلا، اینو بگیم بهش به تام. اگر حد ناقص شد اونجا فرض بفرمایید که یا جنس بعید یا جنس متوسط به کار برود، به علاوه فصل مثل بگیم جسم ناطق مثلا اینطور بشود، نه از محضرتون که یا فقط فصل رو بگیم که در تعریف انسان بگیم ناطقون مثلا به این بیان بگیم، اینم بگیم حد ناقص باشد. خب جناب آخون میفرماید که این بحثا که حد تام باشد حد ناقص باشد، رسم تام باشد رسم ناقص باشد، تعریف منطقی که ما ببینیم همه ذاتیات از همه ذاتیا نیست، جنس غریبه جنس بعیده، اینجور چیزایی که مطرح هست، اینا اصلا اینجا مطرح نیست. آقایون در این مقام نبوده مثلا، کاری به این مسائل نداشتن مثلا، یه چیزی میخواستن بگن که آقا اجمالاً تو ذهنمون باشد، یه معنایی از اجتهاد در ذهنمون باشد. ایشون میفرمایند که اینطور بوده. بله از محضر مبارکتون که جناب آخوند خراسانی میفرمایند کلغوی فی بیان معان الالفاظ به تبدیل لفظ به لفظ آخر، لغوی میاد یه لفظی رو به لفظ دیگه تبدیل میکنن. ولو کان اخص منه مفهوما او عام، خب اخص و مفهوما باشد از منظر مبارکتون که یعنی معرف اخص از معرف باشد به لحاظ مفهومی. مثلا فرض کنید آقا بنی هاشم چه کسانی هستن؟ میگه ذریه رسول الله، اون تعریف اخص از منظرتون که بنی هاشم منحصر نیستن به ذریه رسول الله، عامن، اما تعریف میگیم بنی هاشم چه کنیم که ذریه رسول الله، هر منظرتون که تعریف به اخص انجام میده، یا تعریف به عم او عم مثلا که یاد هم مثال معروف که تو کتاب های منطقی هم کنه سعدانه نبتون مثلا، هر سعدانه نبتون میگیم سعدانه چیه؟ میگه نبتون یه گیاهیه، خب تعریف به عمه، نبت خیلی انواع و اقسام گیاه ها ما داریم. یا میگیم تیاره چیه مثلا، فرض فرمایید که از تیاره تو ماهی از تیاره مثلا، میگه شیء یطیر، تیاره یه چیزی که پرواز میکنه، خیلی چیزا پرواز میکنه، فقط تیاره نیست که پرواز میکنه. از محضرتون که این تعریف تعریف به عام باشد به این بیان، میگه شما تو کتاب های لغوی اینجور دیدید، کتاب لغوی اینجوره، تعاریف لغوی و قاموس ها اینجوره. از محضرتون که در اجتهادم همینطور در بقیه تمام. حالا بعدیشون ترقی هم میکنه، کاش این ترقی رو نمیکرد تا همینجاشو میتونستیم باش کنار بیایم. ترقی میکنه، این ترقیه ترقی صدا میکنه. هر منظرتون که ما اون این که ایشون میگه و من هنا انقدع، انقدع رو میدونید یعنی وضوح قهری، امری که دیگه قهرن واضح میشه دیگه میگن منقدع شد، دیگه ایشون میخواد بگه مطلب اینقدر که واضحه. و من هنا انقدع انه لا وقع للاراد على تعریفاته بعدم الانعكاس او الاضطراب، بیان این که آقا این منعکس نیست، مفترض نیست، مثلا جامع الاطراف نیست، جامع الافراد نیست، بفرمایید که عبد محضر مبارکتون که و همه افراد رو مثلا در بر نمیگیره، برخی از افراد شذوذ از این دارن، یا از اون طرف مانع الاغیار نیست، عبد محضرتون که مانع نمیشود از دخول افراد دیگر تحت تعریف و چیزهای از این قبیل، ما بگیم که اصلا جایی برای این اشکالات وجود نداره. کما هو الحال فی تعریف جل الاشیاء لولا الکل، جل اشیا همینطور هست اگر نگیم همشون. حالا چرا این ترقی که میکنه اینجاست، یعنی یه نوع استحاله ای رو اصلا بیان میکنه، میگه ضرورت عدم الاحاطه بها بکنها او به خواصها الموجبت لامتیازها عما عداها، پنج تا ضمیر مؤنثه همه به همون اشیاء برمیگرده. هر مثلا تو که لغیر علام الغیوب، یا اصلا تعریف حقیقی مال خداست، اصلا شما چه کاره توی این مسائل ورود میکنید؟ تعریف حقیقی مال خداست و از منظرتون که هیچ کس نمیتوانه تعریف حقیقی ارائه کنه، میگه نه من نکردم، مثلا هیچ کس هم نمیتونه کار بکنه، نشدنیست، چون فقط علام الغیوب است که از کنه اشیا خبر داره، از حقیقتشون خبر داره، و از منظرتون که اون فصل حقیقی و نار همه رو فقط علام الغیوب تشخیص میده. پاسخ این است که اولا وقتی ما میگیم تعریف حقیقی واضح هست، بنده خدای جوانی بود مثلا 17-18 ساله بود، با یه آقای دیگه برخورد کرد و اینها بود و خیلی گرم گرفتن، یه آقای مسنی اونجا بود، پیرمردی بود نسبتا، تعریضی کرد گوه خیلی شما با هم گرم، گوه آقای از رفقای قدیم ماست، و زد زیر خنده شروع کرد اینو مسخره کردن، قدیم چه تو بچه قدیم نداری که، چه قدیم یعنی چه خب مسخرش به جا نبود، قدیم هر کس به حسب خودشه، یا آقا 18 سالشه مثلا قدیمش میشه 10 سال پیش مثلا، چه اشکاله هر کسی قدیمش به حسب خودش. حالا اینطور میگه آقا تعریف حقیقی تو از کدوم تعریف حقیقی میتونه؟ و تعریف حقیقی هر کس به حسب خودشه دیگه. عقل مثلا تو که کسی که مدعی نیست که علام الغیوبه میتونه اون تعریفی که خدا ارائه بکنه ارائه کنه، نه، به حسب توانایی بشری. عقل مثلا تو که به حسب اون چیزی که بشر میخواد بهش برسه. پس ما اولا میگیم تعریف حقیقی به میزانی که علم و فهم بشر اجازه میده منظور هست. آیین عقلشون میرسه. وقتی میگن تعریف حقیقی در منطق ارائه میکنیم، مرادشون نیست که یعنی ما کنه اشیاء اونطوری که خدا میفهمد ما هم میفهمیم، نه، به حسب علم و فهم بشری سعی کردن حد تام و اینجور چیزا رو ارائه بکنن. حالا اول و اما ثانیا ما عرض میکنیم که این سخن شما جناب آقای آخوند درباره حقایق تکوینیه و مخلوقات الهیه اونجا صدق میکنه، چون همون کسی که اونها رو خلق کرده از حقیقت و کنه وجود اونها خبر داره. حق با شماست. کنه وجود انسان چیه؟ ما نمیدونیم. حقیقتشو نمیدونیم. راست میگید شما. اما در اموری که خود ما اعتبار میکنیم و مثلا اصطلاحاتی رو جعل میکنیم، تأسیس میکنیم، خودمون که میدونیم که حقیقت این مصطلح اعتباری، حقیقت این مصطلح جعلی، حقیقت این مصطلح تأسیسی چیه؟ در نظرتون که خودمون که دیگه خبر داریم که خودم درستش کردم، خودم اصلا این اصطلاح رو درست کردم، خودم میتونم یه حقیقتی براش در نظر بگیرم. دست خودم دیگه به ید معتبره. دقت میکن اونی که شما میگید نمیداند کسی الا علام الغیوب، حق با شماست. چی در حقایق تکوینیه، نه در این چیز اعتباری که ما خودمون اینو درست کردیم. لذا این تعاریف میتونه تعاریف حقیقی باشد به همین بیانی که عرض کردیم. و اما نکته دیگری که اینجا وجود دارد این است که
این حقیقی
به این معنا برداشت کنید، سوالتون رو طولانی مطرح کنید. حقیقی به
این معنا یه نسبی‌گرایی وجود میاد که ما حقیقت رو
خوب نسبی‌گرایی هم بشه تازه میشیم پست مدرن، خیلی هم عالی میشه. هر نظر مبارک کسی میگه
تفاوت بین واقعیت با حقیقت میگن بعضی ها که میگن آقا حقیقت این چیزی هست که الان در نفس الامر حضرت خدا هست، ولی واقعیت این چیزی هست که ما فهم کنیم نمیشه بگیم این تعریف واقعی هست این تعریف حقیقی.
حالا ربط اون بحث با اینجا من خیلی متوجه نمیشم، اون یه مطلب دیگری هست، این مطلب دیگری هست، با هم دیگه متفاوته. در محضرتون که اینجا حقیقت با واقع یه معنا داره، دقت میکنی؟ وقتی میگیم واقع اشیا همون حقیقت اشیا، اینجا لااقل به این معناست، چیز دیگه غیر از اون نمان. اما اونی که شما میفرمایید اونجاییست که مثلا فرض کنید حق چیه؟ حق این است که این آقا که صاحب این زمینه، این زمین در اختیار خودش باشه. اما واقع چیه؟ اونی که واقع شده است که اون آدم زوردار قویه، آماده زمین رو از این قطع کرده. اون یه بحث دیگری است تو بحث اجتماعی فلان. اینجا الان حقیقت و واقع به یه معنا ما اخذ می‌کنیم. اما محضر مبارکتون که خیلی خوب. پس در مجموع حالا نکته دیگه این که این حرف شما جناب آخوند خیلی مسئله ایجاد می‌کنه. این همه علما، این همه فقها، این همه اصولیین در طول تاریخ داشتن بحث میکردن، هی به سختی یه قیدی اضافه کردن، یه قیدی حذف کردن، تکمیل کردن، تنقیص کردن، هی بر رفتن. میخواید بگید همش الکی بوده؟ اینا هر محضر مبارکتون که در مقام بیان تعریف دقیقی نبودن، و اگر نبودن پس چقدر بحث کردن، چقدر هم دیگه ایراد گرفتن، چقدر نقد کردن، چقدر هر حدیث اینجا وجود دارد، با چه دقتهایی، با چه توجههایی کلمات هم دیگر آمدن نقد کردن، مورد مناقشه قرار دادن، بحثها رو اطاله کردن. از محضر مبارکتون که و واقعا تمام تلاش خودشون به کار گرفتن برای اینکه تدقیق بکنن تعریف اجتهاد رو، از محضرتون که یا بعضی تعاریف دیگر رو، با این حرص و با این توجه و با این طمعی که داشتن در اینکه به دقت سخن بگن. لذا ما بگیم اینا اصلا در مقام ارائه تعریف دقیق نبودن، این واقعا قابل پذیرش نیست. البته حالا سعیشون مشکور که تلاش کردن که مقداری آشتی برقرار کنن. بگذاریم. حالا اجمال قصه این تعاریف بود که ارائه شد و به نظرم میاد که بزرگان روی این تعاریف نظر داشتن، براشون مهم بوده، برای کاری که میخواستن تمام عمر بهش بپردازن، یعنی همین اجتهاد رو اجمالا سعی کردن تعریف بکنن که آقا ما داریم چه کار انجام میدیم، این کار این هست، هر محضرتون که و لذا تعاریف هم ارائه کردن. در بعد نیست بله و حرف خود آخونده از
شخصیت شما از این حرف کرده آمازم چیزایی که حقیقت دارم تعریف حقیقی و بس هم تکمیلیات اونا میشه تعریف در موردشون ارام دارم.
آقا حقیقت و کل شیء به حسبه، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ یه وقت از یه امر متأصلیه، امر مثلا تو که یه چیز حقیقته، یه وقت از نه یه امر اعتباریه. دقت میکنی چی؟ وعاء حقیقتش با هم فرق میکنه. وعاء حقیقت این اعتبار، دقت میکنی چی؟ وعاء حقیقت اون چیز دیگه، ظرفش با هم فرق میکنه، اما هر کدوم حقیقتی دارد برای خودش. حقیقت این بید المعتبره، او اینو ایجاد کرده، حقیقت اون نه جور دیگر هستش. دقت کنم چه هستم، گرچه اونم اعتبار مثل اعتبار تکمینی هست، از این حیث تفاوت جا با هم دیگه ندارن. از محضر مبارکتون که همهشون حقیقت دارن، تو حقیقت هر کدوم. دقت کنم چه هستم الان این تعابیر همین امروزی که مطرح شده، تعابیر امروزی مثلا فرش این کلمه ای کلان که اوقات خود ما میگیم و دیگران هم میفرمن، مثلا فقه مضاف. بعضی من دم چقدر اینجا پافشاری میکنم آقا این فلسفه مضاف چنین، بگیم آقا این رفت فلسفه مضاف نداره، به اصطلاحه، به تعبیریست ما درست کردیم و یا درست کردن، حالا هرچی ما تکرار کردیم، نمیدونم حالا خیلی در مقام نیستم کی درست کرده، هر کس درست کرده. اما فقه مضاف، فقه الاقتصاد، فقه سیاست، ما نظر به فلسفه مضاف نداریم، اون یه چیز دیگه ایه، اون میفهمیم چیه، اون یه چیز دیگه ایه، این یه چیز دیگه ایه. از محضرتون که فقه مضاف، حالا برای من تعبیر، خب خودمون اینو گفتیم، خودمون هم تعریفش میکنیم، خودمون هم حقیقتشو بیان میکنیم و همین تعریف. حالا برای اینکه مزاحی هم بشه، در نظر به شخص خاص نیست، من فقط اطلاعیه رو میخوام بگم. چند وقت پیش فیضیه بنده رفته بودم، دم نوشته است که درس خارج فقه یادگار امام. و از بس من تو ذهنم همین بحث فقه مضاف بود، فقه اقتصاد، فقه سیاست، فقه ایشو، فقه یادگار امام، یه لحظه گفتم چی رو میخوان بررسی کنن در این درس فقه، بعد سریع ذهنم منتقل شد که یعنی استاد یادگار امام از عرب که حالا منظور میخوام بگم. و از بس ذهنمون درگیری بحث فقه مضاف، یک لحظه گفتم خب اینا تو این درس فقهشون چی رو میخوان بررسی کنن، یادگار امام میذارن وسط بررسیش کنن دیگه. بله حالا مراد است که کسی بگه آقا شما چرا گفتی فقه مثلا فلانی میگه؟ دلم خواسته ما اون اصطلاحمون اونه، دقیقاً میگم چی عرض میکنم، شما اصطلاحات برو اصلاح کن. هر مفهومی که به این بیان بگذاریم، خب آقا جان این ملکه اجتهاد، چه ما تعریف اون تعریف ملکی باشد، چه این بگیم نه اجتهاد فعل است لکن فعل مبتنی بر ملکه، این تعریف ملکه چیست، این ملکه حقیقتش چیه، این رو ما از مثلتون که و همچنین که چگونه این حاصل می شود، اینم برای ما مهمه که روی این هم یه گفتگوی مختصری ولو به اجمال داشته باشیم. خب محضر مبارکتون که سروران و معظم که حالا فلسفه در حد لاقل بدایه و نهایه و اینها خواندن، با این مسائل آشنا هستن، نمیخوایم خیلی اطاله کلام بکنیم که ملکه از صفات نفسانیه، از کیفیات نفسانیه. این صفات نفس و کیفیات نفس رو که اینا غیر محسوس به حس ظاهر هم هستن، اینا رو به دو دسته تقسیم میکنن، یه دسته حال، دیگری ملک. پس کیف نفسانی یا صفات نفسانی، صفت نفسانی به دو دسته تقسیم میشه، یک حال، الحالات النفسانیه، دو ملکه، الملکات النفسانیه. به این دو دسته تقسیم میشه، تفاوتش هم واضح هست، یعنی اونطوران که اهل علم مطرح فرمودن و اهل معقول بیشتر این مطالب رو گفتن، تفاوتش رو اینطور گفتن که حال اون کیفیت و صفتی است که رسوخ در نفس نداره، سریع الزوال، راحت برطرف میشه، راحت برداشته میشه. از مثلا که عادتا زمانش کوتاهه، زمان طولانی نداره، برای اینکه به ذهن ما بیاد که حال چه به چی میگن، مثال زدن به غضب الحلیم. غضب الحلیم، هر محضرتون که انسان حلیم، انسان با حلم، اینها این محضر مبارکتون غضب بکنه، این طولانی نیست دیگه، زودی کوتاه میاد. این که این غذای حلیم هم گفتن چرا حلیم و حلیم میگن، گفتن چون با همه مزاج ها میسازه. حالا انسان حلیم، حلیم ظاهرا ماهی دو چشم پس شد، حالا بگذاریم انسان حلیم هم بگیم انسانیست که این با همه سازگاری داره، این میسازه، این خیلی عصبانی هم بشه زودی برطرف میشه، اینو بشکن حال. مثلا در مقابل این ملکه باشد، که ملکه رو بگیم کیفیت و صفت راسخه در نفس، یک هیئت نفسانیه ایست که دارای استقرار و بقاء طویلی هم دارد، به این راحتی برداشته نمیشه. انسانی که عادله نیست که یه لحظه عادل بوده بعد دیگه لحظه عادل نباشد، اینو نمیگن ملکه. ملکه عدالت جاییست که این ویژگی عدالت در او استقرار داره. شجاعت به همین ترتیب، آدمی است که علل عموم نمیترسه، شجاعه، از اون خاطر که وحشت نمیکنه. این حالت عمومیش اینه، این استقرار داره در وجود او. بله گاهی اوقات میشد ما افراد ببینیم که سنشون که بالا میره، پیرمرد که میشن، اینا خود احتیاطی میشن، اون شجاعتشون کم میشه و ترس برشون غلبه میکنه، اما در حال در سن جوانیشون لااقل اون شجاعت رو در اونها میبینیم. و ویژگی‌های دیگه از همین قبیل، سخاوت و چیزهای دیگه که اینا از ملکات نفسانیه هستن، این حالت استقرار رو دارن، یه بقایی دارن. توی عرفان همین بحث مطرح هست. توی عرفان اصطلاحا میگن حال و مقام. حال و مقام، شما یه دعای کمیلی شرکت میکنید، یه بالاخره ذکری، دعایی فلان از این حرفا، یه حال خوشی بهتون دست میده، یا خیلی حال خوب بود. از دعا که میاد بیرون بعد دیگه خدا میاد چه حالی بهتون دست ده، بعد انسان میره توی حالات دیگه. بعد چجا
میگم فرح برد،
بله فرحی دست خدا رحم کنن. بله حالا به هر طرف این حاله، انسان یه وقت از حالش خوبه یا خود حالش گرفته و حال عبادت داره، هی میخونه مثلا نماز صبح دو رکعت میگه بذار بیشتر بخونیم، هر محضر که یه وقت از همون دو رکعتش هم حال نداره بخونه و اوچت. این ظاهرا اعتراضی شده بوده به رسول الله صلی الله علیه و آله که نماز صبح شما چقدر کم در نظر گیرید، دو رکعت ما صبح خیلی سر حالی مثلا بیشتر میخونیم. پیامبر خدا ناظر به زمان ما در نظر گرفته همین دو رکعتش هم به سختی، از محضر که حال این انسان حالات ما. اما مقام اونجاییست که ثباتی داره، مقام یعنی شخص به لحاظ معنوی رشدی میکنه، در یه جایگاهی قرار میگیره، حال یعنی وضعیت عمومیش اون هست، صفت عمومیش اون هست. از مذهب تو که باز میتونه دچار حال باشد، یعنی یه مقداری بالاتر بره، گاهی پرواز کنه یا پایین تر بیاد. راه تو عرفان هم همین تعابیری احیانا وجود دارد که به هر حال شباهت به این نیست. خب اگر صفتی حالت ملکه پیدا کرد و ملکه شد، طبیعتا این از محضر مبارکتون که دیگه انسان نیاز ندارد فکر بکنه، تأمل بکنه، به سختی نمیفته، به تکلف نمیفته، به راحتی اون کار انجام میده. انسانی که سخاوت نداشته باشه، بخیل باشه، میخواد به کسی هدیه ای بده، هی فکر میکنه، هی میگه آه بکنم این کار رو، این هدیه رو بدم، هدیه رو ندم، بعد چی میشه، بعد چه اتفاقی، خودم دیگه ندارم، مثلا تو نکنی دید بعضیا مثلا چقدر چی میکنن که اصلا این معلوم نیست فقیر باشه، اصلا این معلوم نیست نیاز داشته باشه، نه اکثرا دروغ میگن فلان از این حرفا، بعد از اون من خودم که محتاجم، اصلا اینقدر سختش این کار رو انجام بده. اما انسان سخی اینطور نیست، اون اصلا فکر نمیکنه، او اگر پاش که بیفته لازم باشد بدون اینکه فکر بکنه، بدون اینکه معطل بشه، بدون اینکه سختش بشه و کلی گرمش بشه، از مثلا این که اینکه نه به شما رفتی نداره جان شما گرم ولی به شما ارتباط نداره، آقا تبشون گرمه، از محضر مبارکتون که بعد پنکه براشون بده، محضر مبارکتون که بر تقدیر اینطور. اینو ما بگیم که ملکه هستش که بدون استصعاب و تکلف انسان میتواند اون کار رو انجام بده، از محضر مبارکتون که. خب شما در فقه همین بحث رو دارید، بحث ملکه عدالت رو، از اون جایی که بحث میشه از ملکه و اینها در فقه، اونجا که عدالت بحث میشه، عدالت مثلا در مرجع تقلید مثلا میگید عدالت داشته باشه، اونجا اون بحث میکنن که عدالتی که ما اونجا میگیم فعل است یا ملکه است، اونجا این بحث میاد اصلا خاطر که یا در امام جماعت یا امثال و ذالک، اصلا خاطر که به هر تقدیر. خب حالا برای اینکه چیزی ملکه انسان بشه، یعنی صفت راسخه بشه، هیئت نفسانیه مستقره بشه، به همین چیزی تبدیل بشه، طبیعتا نیازمند تمرین و ممارست و مزاوله است. انسان باید مرتبا مشغول به این کار باشه، این کار رو انجام بده تا به عادت براش تبدیل بشه، وگرنه این از مثلتون که اون رسوخ رو پیدا نمی کنه. کسی که مثلا از بچگی، از کودکی مثلا نمی ترسیده، فرض فرمایید که از حیوانات کوچکتر نمی ترسیده، به همین ترتیب بزرگ شده، از حیوانات بزرگتر هم نمی ترسه، یا در دعوا، در درگیری ها به راحتی مثلا فرض کنید که مقابله می کرده، در سنین بالاتر هم به همین ترتیب آرام آرام هی خوب رشد کرده و این هی قوی تر شده. در بچگی مثلا فرض فرمایید که از یه گربه ای نمی ترسیده، در سن بالا ممکن از یه گرگی نترسه، از مثلا چون که به مرور زمان مثلا بگید این وضعیت در او اشتدادی بوده، به مرور زمان تقویت شده و بالا رفته تا اصلش به ملکش تبدیل شده و این ملکه هم روز به روز تقویت شده و قوی شده است. از محضر مبارکتون که ما بگیم ملکه اجتهاد عبارت است از مهارت در استدلال فقهی و استخدام ادله، ما تو بیان خودمون ملکه رو با مهارت و اینها همه یکی در نظر میگیریم، اینا تفاوتی براش قائل نمیشیم. عرض مثلاً که بگیم مهارت در استدلال فقهی و استخدام ادله و اینکه انسان حاذق باشد در استعمال قواعدی که در استنباط نقش دارن، حالا قواعد اصولیه، قواعد رجالیه یا غیر اینها هست. عرض مثلاً که صاحب فصول فرموده است المراد بالملکه هی القوة النفسية على رد الفروع الى الاصول، این توانایی نفسانی که ایجاد میشه برای انسان که انسان میتونه رد فروع به اصول بکنه که قبلا مفصلا بحثش گذشت، این رو ما بگیم که از منظرتون که ملکه است و این چی میکنه. خب ما بگیم ملکه اجتهاد هم مثل سایر ملکات میمونه، سایر شبیه سایر هیئات نفسانی واسخه میمونه، با تمرین و تدریب و اینها، با مزاوله و ممارست و اینها، این در انسان ایجاد میشود و بفرمایید که استمرار پیدا میکنه. در این جهت بعضی بزرگان مخالف هستند. محقق اصفهانی علیه الرحمه بیانی دارند که از بیانشون استفاده میشود که ایشون در این جهت مخالف بودند. مرحوم آیت الله خویی هم همین بیان رو از محقق اصفهانی گرفتن، حالا با تقریر خودشون مطرح فرمودن. عرض مثلتون که من بعضی عبارات این بزرگان رو بخوانم، بعد ببینیم که چی به ذهن قاصرمون میاد، آیا میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم. حالا تو این کتابایی که خدمتتون هست عبارات مرحوم آقای خویی نیست. از منظرتون که من این عبارات آقای خویی رو از تقریرات ایشون میخوانم، از التنقیح میخوانم. از منظر مبارکتون که حالا این چاپای التنقیح که هست داریم، صفحه بله صفحه 21 صفحه 21 اونجا من سریع عبارات ایشون بخونم. از منظر مبارکتون که ایشون میفرمان که ان ملکه الاجتهاد غیر ملکه السخاوت و شجاعه و نحوهما، فرق دارد. ملکه اجتهاد شبیه ملکه شجاعت و سخاوت و اینها نیست. تو عرض ما چی بود؟ نه فرق نمی کنه، ملکه ملکه است به کیف نفسانی، دقت میکنه چه ارقام تفاوتی نمی کنه. اما بیانشون است نه تفاوت میکنه. ان ملکه الاجتهاد، صفحه 21 رو دارم میخونم از تنقیح آقای خویی اجتهاد تقلید، ان ملکه الاجتهاد غیر ملکه السخاوت و شجاعت و نحوهما من الملکات. چرا؟ اذ الملکه فی مثلهما در سخاوت و شجاعت انما یتحقق بالعمل والمزاوله، در موردش سخاوت و شجاعت و امثال اینها ملکه با عمل حاصل میشه، با مزاوله حاصل میشه، اینکه شما به اون کار بپردازید، درگیر بشید، مرتبا انجام بدید تا این ملکه ایجاد شود. خیلی خوب. که دخول المخاوف، انسان داخل امور ترسناک بشه، و تصدی للمهالک، فان بذلک یضعف الخوف، مثلا از مثلتون که و یاب افول خوف، ترس ضعیف میشه متدرجن به مرور زمان، و یزول شیئا فشیئا، به مرور زائل میشه ترس، حتی لا یخاف صاحبه من الحروب العظیمه، از جنگ های بزرگ نمیترسه، و غیرها من الامور المهام، از مثلا امور مهم، فترى انه يدخل الامر الخطير كما يدخل داره، وارد امور خطرناک میشه همچنان که وارد خونه خودش میشه، اصلا براش فرقی نمیکنه، اینقدر شجاعت داره. و کذلک الحال فی ملکه السخاوه، فان بالاعطاء متدرجا، خورد خورد که پرداخت کرد، قد یصل الانسان مرتبتا یقدم غیره علی نفسه. آقای شهری هم میخوان میگن من همونطوری دیگه، مثلا اولش با دبستان شروع میکنن، آرمان شهری میگن بعد نه چیز خوبیه، بعد هی میره بالا میره بالا میره بالا اینا، و بالاخره بعد چند تا هزار تا بله از منظرتی که بعد با آقایونم اونو گفت، این عبارت رو بعد برشون خون که آقا متدرجن شما شروع خواهید به شهریه دادن تا زیاد بشه، بلکه با آقایون باید گفت. بله از منظرتی که خارج از اینجا، از منظر مبارکتون که بله، فإن بالإعطاء متدرجن قد یصل الإنسان مرتبتن یقدم غیره على نفسه فیبقى جائعن، خودش تشنه میمونه گرسنه میمونه و یطعم ما بیدهی لغیره، و المتحصل ان العمل فی امثال تلک الملکات متقدم علی الملکه. خلاصه این شد، خلاصه این شد بیان آیت الله خویی، خلاصه این است که در اونجور ملکات مثل سخاوت و شجاعت و اینها عمل مقدمه بر ملکه است، عملی باید انجام بشه طی زمان طولانی متدرجن تا ملکه ایجاد بشود. خیلی خوب. و هادا به خلاف ملکه الاجتهاد، آیت الله خویی میفرمایند نه خیلی غیر از ملکه اجتهاد اینطور نیست، هادا به خلاف ملکه الاجتهاد، لانها انما يتوقف على جمله من المبادی والعلوم كالنحو والصرف وغيرهما والعمده علم الاصول، میگه ملکه اجتهاد متوقف بر این علومه، تمرین اصلا لازم نداره، عمل لازم نداره، که همین علوم رو شما یاد بگیر، صرف و نحو و هر مثلا خصوص علم اصول که فرمان العمده علم الاصول، فبعد ما تعلمها الانسان تحصل له ملكه الاستنباط، اینا رو یاد بگیری ملکه استنباط حاصل میشه. و ان لم يتصدى للاستنباط ولو في حكم واحد، ولو یک حتی حکم رو استنباط نکرده، اذن العمل اي الاستنباط متاخر عن الملكه، فلا وجه لما قد يتوهم من انها كسائر الملكات غير منفكه عن العمل و الاستنباط. ارمحتارتون که فمن حصلت له الملكه فلا محاله اشتغل بالاستنباط و علیه فبمجرد حصول الملكه الى آخره، که دیگه بحثی نداریم اینجا. ارمحتارتون که پس خلاصه مطلب ایشون واضح شد دیگه، ایشون میگن یه تفاوتی وجود دارد میان ملکه اجتهاد و سایر ملکات. سایر ملکات با عمل، تمرین، تدریب، مزاوله، ممارست حاصل میشه، در اجتهاد اینطور نیست. شما فقط یه علوم رو باید یاد بگیرید، علوم رو که گرفتید ملکه استنباط حاصل میشود. عبارت محقق اصفهانی رو هم این کتاب اگر یه لحظه من خیلی جسارت بعد محضرتون که بله عبارت خیلی اصفهانی که عبارت محقق اصفهانی رو هم که کتاب کلا محضر مبارک آقایون هسته، یه تیکیش رو، همش نیست البته، یه تیکیش رو بله بله صفحه 107 آمده، از همون بالا که ولایتا یه تیکی از عبارت محقق اصفهانی آمده است. از محضرتون که صفحه 107 این کتاب رو خدمت رو به بخش زاده شده شد. البته من از خود از قبل ترش براتون میخونم، عبارت محقق اصفهانی در نهایت درای وقتونم رو به پایان سری عبارتشون رو بخوانیم ببینیم چون چی فرمودن. ایشون فرمودن بل المناسب لمفهومهی مفهوم اجتهاد هو استنباط الحكم من دلیله و هو لا یکون الا عن ملکه، این اجتهاد هم نیست مگر از روی ملکه، بر اساس ملکه. فالمجتهد هو المستنبط عن ملکه، اینو قبلا اشاره کرده بودیم. و هو موضوع الاحکام باعتبار انطباق عنوان الفقیه و العارف بالاحکام علیه، و همین هم موضوع احکام هست به اعتباری که اون عناوین مثل فقیه و عارف بالاحکام اینها که داریم بر همین صدق میکنه. لا انه من الملکات و استفاده الحکم من آثارها، اینطور نیست که اجتهاد یکی از ملکات و استفاده حکم از آثارش باشه، کما فی ملکه العدالت و شجاعت و سخاوه، که در اونجا اینطوره، اونجا یه ملکه عدالتی هست، ملکه سخاوتی هست، ملکه شجاعتی هست، آثارش همین است که شما اعمال شجاعانه انجام میدید، اعمال تو هم با سخاوت انجام میدید. کما انه تختلف هذه القوه مع سایر الملکات، حالا این بیانش اینجاست، اختلاف چی با سایر ملکات؟ به حصول تلک الملکات احیانا من الافعال المصانحه لآثارها، اون ملکات احیانا حاصل میشه با انجام کارهایی که سنخیت دارن به آثار این ملکات. مثلا کارهایی که سنخیت دارد این که طرف اما از این کارهای شجاعانه میره انجام میده، میره مثلا در تاریکی ها، در جاهایی که ترسناک هست، فلان از یعرفا دیگران وحشت دارن میترسن، اما از مبارکتون که این میره حضور پیدا میکنه، خب آرام آرام این کارها رو انجام میده، ترسش میریزه، میره نه خبری نیست، تاریکی هم همون جای روشنایی، فقط نور نیست، بگن اشیاء که تغییر نکرده. حق مذهب این که التي تكون تلك الملكات مصادرها بخلاف القوه على الاستنباط، اما ایشون میفرمان قوه استنباط اینطور نیست. فانها تحصل دائما به سبب معرفت العلوم التي يتوقف عليها الاستنباط لا نفس الاستنباط فانه يستحيل بلا قوه عليه. از محضر مبارکتون که بله، بعد حالا با پایین تر هم میان مثالی میفرمایید که حالا سریع فقط بخوانیم که وقتمون رو به پایان هست. ولا يخفى انه ليست ملكه الاستنباط الا تلك القوه الحاصله من معرفه ما ذكره، اون چه که آخون گفته به عنوان مبادی و مقدمات اجتهاد ملکی استنباط غیر از شناخت اینها نیست. شما اون مقدمات رو که شناختید، صرف و نحو و علم اصول و رجال و اینا رو که شناختید، یعنی ملکه استنباط دارید. از نظر چون که لا قوتون اخرى تسمى بالقوه القدسيه و انها نور يغرقه الله في قلب من يشاء، فان الاجتهاد بمعنى استفراغ البغض في تحصيل الحجه على الحكم ممكن الحصول للعادل والفاسق والمؤمن والمنافق، که اینا بحثش تو قسمت بله قوه القدسيه ما اونجا تو کتاب گفتیم، تو درس دیگه رخ نمی‌کنیم، بگیم خودتون مطالعه بفرمایید. از نظر چون که لتسببه عن اعمال القوه النظريه الحاصله من اتقان العلوم النظريه، میگیم آقا چجور حاصل میشه؟ میگن به تسببه ان اعمال القوه النظریه، یعنی همون ملکه. میگیم قوه نظریه چطور حاصل میشه؟ میگن الحاصله من اتقان العلوم النظریه الدخيله في تحصيل الحجه على الحكم من دون حاجه الى كذا وكذا. هر نظر این که و تفاوت و ارباب العلوم النظریه فی جوده الاستنباط و سرعته من ناحیت جوده الفهم و اتقان المقدمات. نعم تزید هذه القوه به اعمالها فی الاستنباط کما فی سائر الملکات. خب تمام، نقل قول ها انجام شد. آخوند خراسانی بیانی داشتن، محقق اصفهانی بیانی داشتن، آقای خویی هم همون بیان رو به نوع دیگه فرمودن. خلاصه کلامشون هم این شد که ملکه استنباط چیزی به جز معرفت مقدمات نیست. ما عرض میکنیم با کمال احترام، نه اینطور نیست. همچنان که سایر بزرگان، سایر اعازم، سایر فقها، سایر اصولین فرمودن، اینا بینشون تقابط وجود دارد. اون علوم، دانستن اونها، دانستن اون قواعد یه حرفه، مهارت و حذاقت و اینکه انسان حاذق باشد، ماهر باشد در استفاده از اونها، در استفاده به جای از اونها، در استفاده سریع از اونها، هر جا کدومی این یه چیز دیگه، یه مهارتیه. انسان خیلی مطالب رو میدونه، انسان خیلی مطالب رو میدونه. این زنگ پایان کلاس هم اثر تو که ولی نمیتونه استفاده بکنه، یعنی به جا نمیتونه استفاده بکنه یا سریع نمیتونه استفاده بکنه، اون مهارت لازم رو چی آقا نداره. لذا هر محضر مبارکتون که ما به نظرمون میاد که این مطلب مطلب صحیحی نباشه، خلاف بداهت باشه، هر محضرتون که بله اجتهاد متوقف بر معرفت علوم و مقدماتی که عرض شد هست، اما تا انسان سالها به تمرین استنباط نپردازه و به صورت تمرینی و با تقلید از روش کار فقها اجتهاد رو انجام نده و تمرینی احکام رو از مصادر و ادله استخراج نکنه، این ملکه براش ایجاد نمیشه، این مهارت براش ایجاد نمیشه. مگر میشه شما بگید کسی مجتهد شده است ولو حتی یک مسئله رو تمرینا استخراج نکرد؟ اصلا نمیشه. حتی همین درس خارجای فقهی که ما میریم، در واقع در کنار استاد داریم اجتهاد تمرین میکنیم، همراه او داریم اجتهاد تمرین میکنیم. حتی نمیشه، محاله. عادتا ما ندیدیم کسی که به ناگاه بره بره مقدمات رو بخونه، صرف و نحو و اصول اینا رو بخونه، یه دفعه مجتهد بشه. این خبر که هر محضرت که سالها این عملیات استنباط رو، بله البته زیر نظر استاد، همراه با همراهی با استاد، اینو داره اجتهاد میکنه، داره تمرین میکنه، داره استنباط میکنه تا به اینجا برسه. پس ما بگیم اگر بخوایم فارقی قائل بشیم، فارقش فقط این باشد که اجتهاد فقط متوقف بر ملکه نیست، اون علوم و اون مقدمات علمی و نظری رو هم لازم دارد، در کنارش این مهارت هم باید باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.